بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، سلام علیکم و رحمت الله. تبریک عرض میکنیم عید سعید قربان رو خدمت همه دوستان و سروران بزرگوار و استاد عزیز. انشالله که عید مبارک همه دوستان باشه. خدا طاعات و عبادات همه رو مقبول درگاه خودش قرار بده. این توجهات، این روزهای استثنایی رو خدا حاجیای ما رو سلامت بداره و حجشون مشکور و مقبول باشه و انشالله هرچه زودتر برگردن. خدا انشالله اسرائیل قاصب رو به خاک مذلت کشونده بیشتر از این هم بکشونه و ملت اسلام رو، امت اسلام رو، غزه عزیز، فلسطین قهرمان رو پیروز قرار بده انشالله. و انشالله این انتخاباتی هم که در پیش داریم رو مبارک و مناسب شأن جمهوری اسلامی ایران، پرچمدار عدالت و توحید توی دنیا قرار بده انشالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. استاد عزیز در خدمت شما هستیم. سلام علیکی بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امشب دعا نخوندید برادر؟
بله، دوستان مدرسه دعا در واقع دعا رو گذاشتن جداگانه. عزیزانی که علاقمند بودن رفتن توی اون قسمت و در واقع دعا رو قرائت کردند و خوندن و جدا شد. در واقع سفره این کلاس از اون سفره به نحوی جدا شد.
خیلی در خدمت شما.
انشاءالله که در ملکوت متصل میشه. از خدمت شما. ما هفته گذشته از اونجا که یک کلام خیلی جالبی استاد عزیز دارن همیشه که هیچ اتفاقی، هیچ امری اتفاقی نیست و این که ما تو این ایام تمرکزمون هفته گذشته بر زندگی حضرت عبدالله پدر رسول خدا بوده به عنوان ذبیحی که نماد اسماعیل علیه السلام در عصر خودشون بودن، این تقارن و این در واقع مقارنت این ایام خیلی جالب و زیبا و معنادار هم بود برای ما. ما هفته گذشته قطعه شعری از جناب ابوطالب خوندیم. امروز هم که نهمین جلسه ماست از فصل سوم تصویرسازی از صدر اسلام، در واقع مختصری از جلسه هشتم که جلسه پیش باشه داریم عرض میکنیم. اونجا تو اون جلسه در واقع در رسای عبدالله، شعری که حضرت ابوطالب در رسای برادر عزیزشون، برادر محبوبشون حضرت عبدالله گفتن. ایشون از دنیا رفته بودن، برادر مرثیه گفتن به افتخار برادر خودشون. اونجا نکات جالبی فهمیده شد. به نظرم نکات یک جنبندی مختصر داشته باشیم به دو قسمت خلاصه میشه. یک قسمت این که خیلی دو نکته مهم و دو نتیجه مهم که ما گرفتیم از اشعار و تعابیر حضرت ابوطالب علیه السلام. یک نکته این که مرگ جناب عبدالله با توجه به ماجرایی که در مورد او و اون ذبح و اون بحث صد شتر و اتفاقاتی که افتاد و جوانی که همراه شد با این مرگ خیلی تصادفی به نظر نمی‌رسه و از لحن شعر جاهایش هم پیداست. البته یه ملاحظه‌ای جناب ابوطالب داشتن: مرگ و مشکوک جلوه ندن، بلکه به عکس رسا و فقدان او رو پررنگ بکنن، به خاطر اینکه جبهه دیگری وجود داره، جبهه بت‌پرستی توی این شبه جزیره و جهان اون روز. گاهی هم با اهل کتاب یکی و همراه می شدن، اما به هر حال سهم خود مشرکان رو نباید توی این ماجرای مشکوک نادیده بگیریم. اونا احتمالاً جناب عبدالله رو به شهادت رسوندن و حکایت از بین بردن او هم برای اونها بسیار معنادار بوده. ما که قرآن رو میخونیم، استاد تعبیر فرمودن اون جاهایی که نمیفهمیدیم چرا خدا میگه اونا میخوان خدا رو به عجز در بیارن، حکایت از یه تقابل دو جبهه توحید و شرک داشته و جبهه شرک قصدش این بوده خدا رو عاجز کنه به قول خودش، به زعم باطل خودش. و ماجرای عبدالله و مرگ مشکوک او میتونه در این خصوص و در فعالیتی در این مورد تعبیر بشه که این نتیجه بسیار بسیار مهمی بود که به جلسه پیش گرفتیم. یک نتیجه جالب زمینه ای هم حاصل شد و اون نتیجه هفته گذشته این بود که ماجرای صد شطور، به خصوص وقتی یک داستان دیگر رو هم به عنوان حاشیه گفتیم و خوندیم، اون بحث جناب عبدالمطلب و چاهی که توی طائف داشتند و اختلافی که پیش اومد و بعدن قربانی که کردند و اونها، اونجا متوجه شدیم که اصلا ماجرای و یکی از ابیات که خیلی خوب اشاره داشت، ماجرای صد شطور شکل خاصی داشته، صورت خاصی داشته. اینجور نبوده که مثلا جناب عبدالمطلب گله بزرگی از شتران داشته باشه و اون رو در واقع همه رو دیگه به اصطلاح خرج این پسر کنه و بریزه به پای او و جان او رو در واقع نجات بده. نه، اینطور نیست. اعتباری جناب عبدالمطلب داشته که این اعتبار باعث شده همه مکه مشارکت بکنن در فدیه دادن برای جان عزیز در واقع عبدالله و در واقع قربانی بکنن همه. فکر کنین الان بگن امت اسلام همه قربانی کنن به خاطر فرزند مثلا کسی، اون فرزند چقدر باید عزیز باشه و عزیز کرده باشه برای خدا و برای اون امت که یه همچین اتفاقی بیفته. یه همچین صورتی به وجود اومد و یه همچین تصویری از اشعار جناب ابو طالب بیرون اومد و ساخته شد، شکل گرفت. ضمن این که ظاهراً یه تدریجی هم داشته این اضافه شدن شتران که این حساسیت و اضطراب این که سرنوشت این بچه چه خواهد شد رو به نهایت میرسونده و استخاصه رو به انتهای خودش نزدیک میکرده. و این دو نکته مهم، یکی از پس زمینه و یکی از اون حدس و ظنی که در مورد مرگ حضرت ابوطالب بود، نتیجه فاخر و جالبی بود که توی جلسه گذشته گرفته شد و از فرمایشات استاد در این خصوص ما استفاده کرد. حالا امروز در ادامه اون ماجرا که پای مرگ مشکوک که پیش اومد، بنده عرض کردم اشعار دیگری هم داریم، حداقل دو سه مورد که پای مرگهای مشکوک رو به میان میکشه و یکیش از یه شخصی نام بردم به نام مسافر ابن عمرو که از دوستان جناب ابو طالب بوده و مرگ او مشکوکه. و ضمناً در ماجرای اون قسم و در واقع قسامه که توی دادگاه رسم شد که نقش ابو طالب همونجا پررنگ هست، بحث قسم رو پیش کشیدن، اونجا هم یک ماجرای قتل بوده. امروز من میخوام اگر اجازه بدن استاد و دوستان بزرگوار رخصت بدن برای این امر، من این دو قطعه تاریخی رو با اشعاری که در ذیل اون وجود داره امشب انشالله بگیم و راجع بهش صحبت کنیم و از فرمایشات استاد بهره لازم رو ببریم. خب تا همینجا من یه ذره سخت گفتم امروز، قبول دارم خودم. آیا خب بعد نکته دارین تا اینجای کار یا بریم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از بحثای خیلی مهمی که در واقع جا داره باز روش تمرکز داشته باشیم بحث ارتحال حضرت عبدالله و این به نظرم هم جای برنامه ریزی داره. ما طبق صحبتی که جلسه پیش مطرح کردیم گفتیم ما چون در تاریخ نمیتونیم خیلی روی نقل ها در واقع خیلی پافشاری کنیم، میتونیم محکمات تاریخ رو روش سرمایه گذاری بکنیم و روی محکمات، همون فقط روی محکمات ببینیم چه تحلیلی میتونیم بکنیم. محکمات تاریخ خبر از چند تا نکته مهمی میده و یکیش اینه که یه صد تا شطوری یا یه تعداد شطوری برای عبدالله قربانی شده و ظاهرن این قربانی صورت گرفته، اینطور نبوده که فقط خبرش باشه بلکه در بیرون هم یه صد تا شطوری اتفاق افتاده که قربانی شده. دومین نکته در مورد عبدالله که خیلی مهمه اینه که ایشون در جوانیت دنیا رفتن و این هم تقریبا هیچ شکی توش نیست، چون نقله که پیامبر یعنی به طور قطع و اجماع یتیم به دنیا اومدن، یعنی حتی حالا یتیم بودن به هر حال یتیم بودنشون قطعیه، حالا که پدرشون از دست دادن، ولی به همین دلیل میگن پیامبر یتیم بوده. این هم دومین نکته. و سومین نکته اینه که این نکاتی که خیلی اهمیت داشته اینه که حضرت ابوطالب جای خالی حضرت عبدالله رو به طور قطع پر کرده و معلوم میشه که بین عبدالله و ابوطالب ارتباط خیلی وثیقی بوده و اینقدر که جایگزین پدر ایشون شد. نکته چهارم اینه که امیرالمومنین با پیامبر اعظم بزرگ شدند و دوتا در واقع یه جریان واحدی برشون رفته که این جریان خیلی شبیه به جریانی که برای پدرهای این دوتا بزرگوار اتفاق افتاده با توجه به شعری که گفته شد، یعنی اون حالت خیلی خاص که بین پیامبر اعظم و امیرالمومنین بوده بین ابوطالب و بین عبدالله هم حاکم بوده. این پنج تا نکته به نظر این یکیش راجب خود پیامبره و امیرالمومنین و یکی هم راجب
مشابهت
با و خب این پنج تا به ما یه تحلیل جامعی میده و اونم این که اگر ما بحث رو به صورت کلان نگاه کنیم، اصلا کاری هم نداشته باشیم به دشمنان داخلی پیامبر مثل یهود مثل قریش، مطمئنن ابلیس و در واقع جنودش دشمنی داشتن که قصدشون این نبوده که پیامبر پاشون رو به عرصه وجود بگذاره و همه این حربه ها و همه این نکات مربوطه به اینه. پس از مجموعه اینا مشخص میشه که یکی از طرح‌های واضح ابلیس و کارهایی که کرد میخواسته بکنه این بوده که با حذف پیامبر اعظم اون حکومت خودش رو بقا بهش بده و در این جریان تو لحظات آخرش به دلایل مختلفی شکست میخوره و کار از کار میگذره و پیامبر به دنیا میاد. این نشون میده که از همون ابتدای تولد حضرت عبدالله که من به نظرم اینطوری براتون میگم از همون موقعی که حضرت اسماعیل جان سالم برد ابلیس یکی پس از دیگری همه اون کسانی که احساس میکردیم نسل پیامبر اعظم درشون هست اینها رو خصومت کامل باهاشون داشته و سعی کرده اینا اصلا به دنیا زنجیرشون از دنیا قطع بشه و خب نشون میده که فعل خدا جاریست انجام میشه و اینکه خداوند تو قرآن یفعل ما یرید میگه میفرماید که بخشیش ناظره به همین اتفاقات همین جریانه، یعنی پیامبری که پیامبر خاتمه و ابلیس تمایلی نداره که این پیامبر خاتم پاش رو به عرصه وجود بگذاره، یفعل ما یرید، خداوند او رو با همه تدابیری هم که ممکنه بر علیه موجودیت او بشه او رو به عرصه دنیا دعوت میکنه و هدایت او رو جاری میکنه. به نظرم توجه به این جریان این پنج تا نکته به علاوه این نکته که پشت این جریان ابلیسه و پشت اون در واقع فقط شما دشمن رو یهود یا دشمن رو قرش نبینید، دشمن رو یه مقداری فراتر از این جریانات ببینید، یعنی یه جریان مدیریت شده ای بر علیه پیامبر و اجدادشون در حال وقوعه که حتی مثلا نقش انقدر ممکنه دقیق باشه که بتونه ایشون رو یتیم بکنه. ولی تصور کنی یک ما پس و پیش این حرب اگه انجام می شد چه بسا اون اتفاق نامیمونی که لازم در واقع ابلیس در نظرش بود اتفاق می افتاد. نشون می ده همونطور که تأخیر برای کارهای خیر مانع رسیدن به یه سری فیوزاته، این تأخیر در کارهای شر هم به همین نسبت وجود داره. اینطوری براتون بگم همونطوری که با یه تأخیری که در نقشه های شیطان برای پیامبر اتفاق میفته و مرگ عبدالله یک سال یا یک ماه دیرتر مثلا صورت میگیره، این منجر میشه که پیامبری به دنیا بیاد. من اینطوری بگم که ممکنه که تأخیرها در کار خیلی طوری بشه که منجر بشه که انسان صالحی روی زمین نیاد و این از اون مواردیه که ما بایستی از این درس بگیریم، از این جریاناتی که در عالم به وجود اومده و ببینیم این دنیا محل کارزار جدی و واقعیست نه تصنعی. یعنی واقعا ممکن بود که ابلیس سر موقع کار خودش رو انجام میداد و عبدالله دیگه نبود و اینی که یه مرتبه به ذهن کسی میزنه که قربانی رو تبدیل کنه به شتر، اینی که به ذهن کسی میرسه که عبدالله رو در یه فضای امنی قرار بده که یه مقداری دیرتر عمر شریفشون اتفاق در واقع رحلت صورت بگیره، اینا همه جزء مواردیه که می شود در دنیا این اتفاقات رو رقم زد و ما میتونیم این کار رو انجام بدیم، کما اینکه کار شرش هم میشه کار خیرش هم میشه و دوتا جز سنت های هر جفتشون جز سنت های الهی. ببخش من خیلی طولانی صحبت کردم.
خیلی عالی. ما در واقع بگیم هم در واقع تأخیر در اون چه که باید تأخیر بیفته، هم تأخیر در اون چه که نباید بیفته، اینجوری فرمودین؟ یعنی تأخیر دو تا کار کرده؟
بله، همونطور که در کار خیر تأخیر ممکنه شروع مختلفی داشته باشه، تأخیر در شر ممکنه خیرهای مختلفی داشته باشه.
بله، این خیلی مهم. خب عرض شد خدمت شما که من این متنو شما میبینینش نمیبینینش؟ میبینینش. خب من این متنو حاج آقا در راستای این قسمتی انتخاب کردم که مثلا محتمل باشه این دسیسه ابلیس اسباب متنوعی پیدا کنه، مثلا یکی از اسبابش حالا تو اون جامعه اسباب مختلف داشته دیگه، یکیش مثلا ممکن بود این راهب ها و در واقع اون کاهن های جامعه باشن که میتونستن عزمی رو جزم بکنن در یک مثلا قتل یا عدم قتل، غیر از اون خیلی خطرناک میتونستن عمل کنن. یکی دیگرش خود دشمنی نظام شرک در به عنوان ابزار و در واقع پیاده نظام این ابلیس یا سوار نظامش، حالا بعد این وسط بوده. یکیش هم ممکن بوده اهل کتاب و غیر اون باشه. به هر حال ابلیس هم ابزارهایی رو با اراده یه سری انسان‌ها داشته. این تعبیر درسته دیگه؟
بله بله. من اصلا بحث رو مطرح کردم که شما فکر کنید یه مدیریت بالا دستی هست که این مدیریت بالا دستی بین قریش و بین یهود و بین اینها به صورت ناخواسته داره بینشون الفت ایجاد میکنه و یه نقشه هایی رو که در یه عالم غیبی بر علیه پیامبر یا ساختار اسلام هست داره طراحی و نظام میده. بعضی ها ممکنه به این ایراد بگیرن، ولی به هر حال ما طبق آموزه های قرآن باید بدونیم که دشمنی با انسان از ابلیس شروع میشه. ابلیس به عنوان عامل وحدت بخشه بین دشمنان بشریته. یعنی الان ممکنه بلوک شرق و غرب در عالم یه سری کار رو انجام بدن، خیلی هم با هم توافق و تفاهمی نداشته باشن، ولی این تفاهم به واسطه اون نقشه کلانی که شیطان به اینها وحی میکنه در واقع داره ریخته میشه. اینو باید در نظر گرفت.
انشالله همه ما همه مردم جهان رو از اینکه در معرض وحی ابلیس باشیم انشاءالله در امان بداره و غلبه بده به در واقع نقشه های شومی که ابلیس داره. اینجا دو تا حکایت، یه حکایت مستقیما ارتباط پیدا نمیکنه به ماجرای حضرت عبدالله، ولی کمک های جالبی میکنه هم در شناخت پس زمینه و هم در این که این ایادی ابلیس چجوری کار میکرد و چجوری فعال میشدن و چقدر براشون راحت بوده به قتل رسوندن. اینجا شما یه قطعه شعر دارید در مورد یه آدمی از دوستان جناب ابوطالب، خیلی متأثر شعری رو گفتن برای ایشون و خیلی جالب و رمزآلوده تعابیری که به کار برده. این آدم کی بوده؟ این آدم شخصی است به نام مسافر ابن ابی عمرو. یه قصه های اطرافش وجود داره که حالا من یکم هم تردید دارم توی این نکتهش، نظر استادم میپرسی. مثلا چون این مسافر ابن ابی عمرو عاشق مادر معاویه هند یا همسر ابو سفیان، البته قبل از ازدواج ابو سفیان با او میشه، مثلا یه دختری بوده، اینم یه مردی که عاشق مثلا اونه و اینطوری میشه که حالا به هر تقدیر به اون نمیدن و این تو قربت از دنیا میره، ولی این وسط یه سری اتفاقاتی میفته. حرفایی هم زدن، این بخشی از حرفایی که زدن ممکنه به این فرد نچسبه و بعدن بره به اون داستانهای عربی که به اقتضای خود شخصیت هند و به اقتضای خود جامعه اون روز بوده دارم عرض میکنم. میگن که عامت الناس علا ان معاویه منهو، عامه مردم معتقدن که اصلا معاویه بچه اینه. لانه کان اشد الناس حبا لهند، به خاطر اینکه این خیلی عاشق هند بوده. فلما حملت هند به معاویه، وقتی هند حامله شد به معاویه و معاویه رو میخواست به دنیا بیاره، خاف مسافر این یظهر انه من، ترسید از اینکه معلوم بشه بچه از اونه. فهرب الى ملک الهیره، رفت پناه برد به دوستش که پادشاه هیره بوده، اینه اومد سمت این نجف و عراق و این برا. و هو هند ابن عمرو، اون شخصم که در واقع پادشاه اونجا بوده اونم اسمش هند بوده. البته این هند از اون کلمه هاییه که هم در مورد زن اسم زن میذاشتن و هم اسم مرد میذاشتن. ثم ان ابا سفیان قدم الهیره، ابو سفیان اومد هیره. فلقیه مسافر، مسافر رو دید. و هو مریض من عشقه لهند، ایشون مریض شده بود از عشقش به هند. و قد سقا بطنه، ظاهرا مثلا شکمش آب آورده بود، حالا یه اصطلاح قدیم به چی میگفتن آب آوردن که شکم آب بیاره یعنی چی، حالا به هر حال شاید مثلا مشکل کبدی پیدا کرد. فسأله عن اهل مکه فاخبره، از مکه پرسید. حالا ابو سفیان اومده اونجا دیدار او از مکه میپرسه و اونم میگه مکه مثلا چه خبر اینا میگه. و قیل، و گفته شده که ان ابا سفیان تزوج هندن بعد انفصال مسافر ام مکه، ابو سفیان بلافاصله بعد از اینکه مسافر از مکه رفته بود با هند ازدواج کرد. و قال له ابو سفیان، ابو سفیان اونجا تو اون معرکه به مسافر میگه که انی تزوجت هندن بعدک، من بعد از اینکه تو رفتی با هند ازدواج کردم. فزداد مرضه، همین خبر باعث شد که مریضی او شدت بگیره. و جعل یذوب و وصف له الکی فاحذروا له المکاوی والحجام، خیلی شروع کرد آب شدن، آب شد. بعد کار به جراحی و چه میدونم داغ و جراحی و عرشبت حجامت و اینها کشید و اینهایی که در واقع اطبای اون روز بودن. یکویه از حبق الحجام، که دیگه عاجز شدن دیگه، یعنی گیر افتادن نتونستن، درمانده شدن در اینکه با او چی کار کنن. فقال مسافر، مسافر گفت قد یحبق الایر و المکواتو فنار، شطور گیر افتاده و آهن توی آتیش، یه ضرب المثل، یعنی دیگه چاره ای نیست. فسارت یعنی مرد، از دنیا رفت. مثلا ثم مات مسافر من عشقه لهند، بعد مسافر در واقع از عشقش به هند از دنیا رفت. حالا این ماجرا رو در مورد هند گفتن، من با بخشش حداقل به نظرم مظنونم که جور در بیاد، ولی میخوام یه ذره فرضیه سازی کنم. حالا استاد راجبه محکمات ابتدای جلسه گفتن، ما وسط این ظنیات یه ذره ببینیم شاید با اون محکمات جور در، بالاخره با این محکم که شیطان ایادی داره جور در میاد. به نظرم میرسه که اینجا این ماجرا یه مقداری متفاوته. اولا این تیکه اولش که معاویه از مسافر باشه و اینها شاید با این مرد جور در نیاد. دلیلم هم اینه که مرد کسی بوده که ابو طالب اونقدر براش اهمیت داشت، این شخص و شخصیت او اونقدر دوست داشتنی بود که در باره او شعری بگه. این نمیتونه اینقدر مثلا هرزه باشه یه همچی آدمی که دوست ابو طالبه، اونم در این حد و اینقدر جانگداز براش شعر میگه. شاید پس یه بخشی از این داستان حداقل مخدوشه، ولی یه قسمتی از این داستان که حالا به هر حال او ممکنه هند رو دوست داشته و بعد رفته اونجا و بعدم ابو سفیان اومده سر وقتش، این به نظر میرسه میتونه به خصوص، باز برمیگردم به همین شعر ابو طالب، این که به نظرم از تعابیر شعر ابو طالب برمیاد که اونقدر این مرگ اهمیت داشته و مظلومانه و مشکوک از اون طرف ظالمانه بوده که جناب ابو طالب حق طلب و حق خواه بخواد شعری بگه، اونم با این آب و تاب در مورد در واقع مسافر ابن ابی عمرو ابن امیه ابن عبد شمس، خودش هم جزء تیر و طایفه چیز هم حساب میشد، تیر و طایفه ابو سفیان هم حساب میشد. ولی به هر حال من این دو نکته ابتدای امر به نظرم میرسه خوبه یه توقفی داشته باشیم، نظر استاد تا اینجای کار بپرسیم بعد بریم شعر رو بخونیم.
کلن این که ما داریم در روایات آل ابو سفیان به واسطه حضور معاویه و یزید لعن میشن، در روایات ما تقریبا قطعیه که معاویه فرزنده ابو سفیانه و تقریبا به نظرم یه اجماعی وجود داره در روایات های ما، در روایات های شیعه، یعنی مثلا دعاهایی که وجود داره. پس بنابراین این فرض از همینجا دوچاره خدشه وارد میشه بهش. حالا اینکه رابطه اینها، اولا خب یه رابطه خانوادگی ممکنه داشتن و در ثانی این فکر کنید یه کسی در یه خانواده‌ای غیر اون خانواده میشه، مثل یه توحید، این نور توحیدی در قلبش جاری میشه، اونا اون مطروده در اون بین اون خانواده است. حالا اینی که این رو بخوان تردش کنن چجوری میشه تردش کرد؟ اتفاقا این خاندان ابو سفیان خیلی خاندان علیه السلامی نبودن که مثلا نسبت به این اینجور مسائل خیلی هم ابایی داشته باشن، یعنی خودشون هرزه بودن و تو خودشون این چیزا حل شده بوده طبق نقلایی که وجود داره، یعنی اینا جزء لاوبالی های قریش به حساب میان، نه جزء کسانی که مؤدی به آدابند و مسائل خانوادگی برشون مهمه. از بنابراین این معلوم میشه که یکی از اعتراض هایی که این مسافر داشته رو همین پاکی و طهارتش بوده، یعنی زاویه داشته به با اینا نسبت به این موضوع و اینها از این جهت هم ناراحت بودن که یه نفر آدم پاک رو توی این خانواده احتمالا پیدا شده آب روی اینا رو داره میبره. انهم اناس یتطهرون، اینطوری هم یه کسی که ادعای طهارت داره، بنابراین از همون محلی که قوت داشته این بند خدا رو بر علیهش ترور شخصیت قاعدتا باید بکنه. قاعدتا اینطوریه، شیطان وقتی یه نفر به طهارت شهر در واقع در ملکوت شهره است، یا در عالم دنیا برای اینکه حال اون رو و حال همه رو بگیره و یه خودی نشون بده، او رو در این موضوع چیه میکنه؟ انگ به چشمونه،
لکه دارش
میکنه. بذار من همینطوری شم معمولی اینه که این نه تنها از هند خوشش نمیمده بلکه خیلی هم بدش میمده، یعنی خیلی نفرتی داشته از این اینا. منتها هند یه خصوصیتی داشته، البته من اینا رو به نظرم میرسه او خیلی زیبا روی بوده، وصله به میچسبیده که اگه میخواستن بگن که کسی عاشق مثلا اون شده، میچسبیده که بگن که کسی عاشق شده. اون به دلیل خصوصیت ظاهری هند بوده که بعد یکی خصوصیت ظاهریش بوده، یکی هم فریبایی که داشته. اون مصداق هند مصداق دنیاست، یعنی در روایات هند مصداق دنیاست، یعنی یه زیبارویی که پا پس میکشه، زیبارویی که میبره همه چشمه، یه همچین حالتی داشته. اصلا خودش یه همچین وضعی بوده. در اینی که ابو سفیان تونسته او رو مهار کنه، اینشون میده که
شیطانی بوده،
برای خودش یه معاویه‌ای بوده. البته بنده خدا پدر معاویه است، ولی یعنی اون دیگه خیلی دیگه حیله‌گرتر بوده و تونسته این هند رو مهار کنه. یعنی در واقع شنیدی میگن این جزء سادات طباطبایی، این ماویه جزء حیله‌گرانه طباطبایی. پدر و مادر خلاصه در اوج، در اوج نه در حیله‌گری را به ارث برده. پس بنابراین با خیال راحت بریم سراغ مسافر ببینیم این بنده خدا.
خب که من اینجا یه کار دیگه هم میتونم کنم، و میتونم قبل از اینکه شعر مسافر رو بخونم یه قدری هم از مثلا بیشتر این پس زمینه هند و اینها رو بگم. بگم آه. یا نه
بخونم؟ بله بفرم. من این همینطوری زمینی گفتم، یعنی
از یه چیزی که تو تاریخ اینجوری گفتن داریم، مثلا ما فقط تونستیم مشکوک بشیم به ماجرا، ولی شما اون در واقع اون قسمت جورچین افتاده شد قشنگ نسک کرد، خیلی قابله بود. یعنی من الان اونقدر زوخ کردم که خدا میدونم جالبه این خیلی خوشایی. خب اجازه بدین یه ذره از هند بگم. پس این در راستای این فرمایشات شما و یه ذره بست بدیم این تیکه رو، البته اون جاهایی شو که بشه. ولی خب خود این که در واقع این ماجرا به چه صورت میره جلو خیلی فوق‌العاده است. خب میگه که عرض شود، من اینی که دارم میخونم از تذکرة الخواص از کتب اهل سنت هم هست. میگه ذکر هشام ابن محمد کلبی ایزن فی کتاب مثالب. ما این سری کتاب داریم تو این زمان که کلن عیب و انگ و اینها رو توش ثبت کردن. یکیش همین کتاب مثالبه. مثالب اصلا یعنی چیزای بدی که یا پشت سری که راجبه یک کسی گفتن و در واقع برعکس مده. و قال کانت هند من المختلمات، این آدم هرزه‌ای بوده. و کانت تمیل و الى سودان من الرجال، بعد گفته که مثلا تعلق خاطرم داشته به هرزه بوده، به مردان سیاه بوس. و کانت ازا ولدت ولدن اسود قتلت هو، بعد اگه از این مسیر فرزندی هم به دست می آورده که سیاه بوده فرزندشو می کشته. قال ابن کلبی و جرا بین یزید ابن معاویه. حالا یه ماجرایی میفته بین یزید ابن معاویه و اسحاق ابن تابت ابن عبید و شایدم اسحاق ابن طلحت ابن در واقع عبید الله، که اگه این باشه حالا یه ذره قصهش فرق میکنه، ولی به هر حال بین یزید و اسحاق ابن تابت ابن عبید یه کری در زمانی که معاویه در واقع به تخت نشسته بود یه کلکلی رخ داد. فکر کن یه آدمی اومده تو قصر معاویه، یزید داره دستش میندازه. فقال یزید لاسحاق ان خیرا لک ان یدخل بنو حرب كلهم الجنه. اشار یزید الا ان ام اسحاق کانت تتهمو به بعض بنی حرب. به اسحاق برگشت گفتش که اسحاق تو خیلی خیری خیر داری برای بنو حرب. بنو حرب طایفه خودشونه، یه همشون رو تو بهشت میبری. منظورش این بود که مادر تو چون متهم بوده فامیلی، اگه تو بهشت بری همه اینا رو میبری بهشت. یعنی یه همچین تعبیری در واقع به مادر او ناسزا گفت به این شکل. فقال له اسحاق، اسحاق در جوابش گفت ان خیرا لک ان یدخل بنو العباس كلهم الجنه. تو که اگه بری بهشت که کل بنو عباس رو میبری بهشت. عباس اینجا کیه؟ عموی پیامبر. یعنی ما یه صحبتی داشتیم راجع به فرزندان، البته اینجا ممکنه مبرا از این ماجرا باشن به همین دلایل که استاد مسافر رو مبرا کردن. اینجا هم همینطور. فلم یفهم یزید قوله و فهم معاویه. یزید نفهمید این چی گفت، ولی معاویه منظور او رو فهمید. فلم مقام اسحاق، وقتی اسحاق رفت، قال معاویه لیزید کیفش تشاتم الرجال قبل ان تعلم ما یقال. چجوری تو به چه حقی وقتی تو نمیدونی غلط میکنی، وقتی نمیدونی راجب کسی شروع میکنی شماتتش کردن که بعد یه چیزی در مورد تو بگه. حالا اسد تو شین و اسحاق، من خواستم اسحاق رو تحقیرش کنم. حالا و هوه کذالک ایزن. معاویه گفت یزید اون این کار کرد با تو، اونم همچنین این کار کرد. حالا و کیفه، او چطور؟ و قال اما علمت ان بعض قریش فی الجاهلیه یزعمون انی للعباس فسقط فی یدی یزید. تو جاهلیت من متهم بودم که چه بسا فرزند عباس باشم. البته در این مورد گفتن که سه نفر رو متهم کردن در مورد معاویه، یکی همین عباس هست، یکی همین مسافر رو گفته بودن و یه شخص دیگری رو، تا مثلا چهار نفر هم گفته بود. و قال شعبی و قد اشار رسول الله الی هند یوم فتح مکه به شیء من هازا. میگه روز فتح مکه هم رسول خدا یه اشاره به این ماجرا کردن. فانها لما جاءت تبایعه، هند وقتی اومد برای بیعت کردن با رسول خدا بعد از اینکه فتح مکه اتفاق افتاده بود و دیگه اینا احساس خطر کردن و اومدن بیعت کنن، و کان قد اهدر دمها، این در حالی بود که هند یک کسی بود که خونش هدر بود، ولی به هر حال خودش رسون جلو رسول خدا و فقالت علاما ابایعک، رسول الله گفت من بر چی با تو بیعت کنم؟ فقال الا ان لا تزنین، بر این بیعت کن که زنا نکنی. فقالت و هل تزن الحره، مگه زن آزادم زنا میکنه و یه همچین حرفی. فعرفها رسول الله صلی الله علیه و سلم، حضرت فهمیدن که این هنده از این جمله‌ای که گفته، فنظر الی عمر و نگاه کردن به عمر، فتبسم، حالا اینجا معلوم نیست عمر خندید یا رسول الله. قلت وقد روی ان هند خلاف هازا، حالا یه چیز دیگه هم راجبش گفتن، و ذکر صاحب العقد ان هندن بنت عتبه کانت تحت فاکتب ابن مغیره مخزومی. هند اصلا یه ماجرای دیگه داره، هند یعنی کلی ماجرا در موردش بود. اصلا زن فاکتب ابن مغیره مخزومی بود اولش، اولندش که زن اون بود. و کان لهو بیتون لزیافه، این فاکت ابن مغیره یه خونه ای داشت، یه اتاقی داشت برای میهمانان. یخشاه الناس فیه من غیر اذن، مردم می اومدن بدون اینکه اجازه بگیرن وارد اینجا میتونستن بیان بشن و اجازه نمیخواست. فقال فیه یوما مع هند، اون روزی با هند بود. ثم خرج و ترکها فیه نائمه. اینم حاج آقا نکته داره، یعنی پس زمینه رو نشون میده. اون هیلهی که گفتین، اینم آدم زرنگی بوده. حالا متوجه ماجرا میشین این شیاطین به جون هم افتادن چه شکلی. فاکه از اتاق میره، اینا با هم دیگه تو این اتاق بودن، فاکه از اتاق میره در حالی که چی؟ هند خواب بود. فجاء بعض الازیاف علا عادتو، یکی از میهمانان بر همون عادتی که همیشه بدون اجازه می اومدن تو، اومد داخل اتاق. فوجدها نائمه فولا خارجا، دید یه خانومی اینجا خوابیده و به اصطلاح رفت، یعنی رفت بیرون. واستقبله الفاکه، بعد فاکه در واقع اومد و وارد ماجرا شد. فدخل علی هند فانتبه ها، اومد داخل اتاق به هند و بیدار کرد. و قال من هاذا الذی کان عندک، کی بود این که پیش تو بود از توی اتاق رفت بیرون؟ و قالت والله ما زلت نائمه منذ خرجت، من از وقتی که تو رفتی اصلا خواب بودم، بیدار نشدم. و ما رأیت احدا دخل سواک، و کسی رو ندیدم جز تو که داخل این اتاق بودی. فقالم لها الحقی به اهلک، پاشو برو خونه بابا جانت، نمیدونم اینه، یعنی بیرونش کرد، یعنی در حد طلاق و اینا. و خاد الناس فی امرها، آقا پیچید مردم این موضوع سر زبان ها افتاد. و قال لها ابوها، پدرش به هند گفت اخبرینی خبرک، به من راستش رو بگو. فان کان صادقا دسیت الیه من یقتله، اگه صادق باشی، تو دروغ نگفته باشی، یعنی بیگناه باشی، من او رو با دسیسه‌ای میکشم. و ینقطع الکلام عنک، به این واسطه در واقع زبون او رو میبرم، یعنی دیگه حرف و حدیث پشت سر تو رو تمومش میکنم. و این کان کاذبن، اگرم در واقع تو گناهکار باشی، دروغ گفته باشی، بازم راه حل دارم برات. حاکم تهو الا بعض کهان یمن، میبرمت پیش کاهن یمن. فقالت والله انه لکاذب، چیز هند قسم میخوره که اون دروغ گفته. خلاصه این که اینا میرن. حالا یه جزئیات جالبی هم نداره از این به بعدش که میرن به صلاح توی یمن چی میشن، و بحثای داستانای عربی توش خیلی در واقع چیز خیلی جالب هم نیست و این حرفا. و خلاصه حاکم یمن میگه که ایشون بیگناهه، اینطوریه که بهش میگه که باباش میگه که فنظر الافی امر هذه النسوه، ببین این دخترایی که آوردم، این زنانی که آوردن، و ای کاهن بگو ماجراشون چیه، قبلش یه امتحانش میکنن و اینها، و خیلی هم مستهجن امتحان میکنن اون حاکم چیزو کاهن رو. بعد میگن بگو نظرت راجع به این زنان بگو. و کان قد خرج معها نسوتون من بنی عبد مناف، یه تعدادی از بنی عبد مناف، زنان بنی عبد مناف همراهش بودن. فجعل یمسه علی رأس کل واحد و یقول قومی لشانک، دست میکشید رو سر هر کدوم از اینا، میگه پاشو برو. حتی مسح رأس هند، تا رسید به اینکه سر هند رو دستی کشید. فقال قومی غیر رأسها ولا زانیه، پاشو که تو هم بیگناهی و زانیه نیستی. و ستل دین ملکن یقال له معاویه، تو بعدن در واقع یه ملکی، داستان عربی اینجا جالبه داشت، رو صاحب میشی فرزندی به اسم معاویه که ملک میشه مثلا. و اخذ الفاکه بگده، حالا این فاکه هم که در واقع شوهرش بود و اومده بودن اینجا که بادگاه این حرفا، دست چیزو میگیره، دست هندو میگیره. فنترت هو، خیلی با شدت دست او رو پرتاب میکنه اونور. و قالت والله لأحرسن علا ان یکون من غیرک، به خدا من این تحفه‌ام رو که مثلا معاویه باشه رو در واقع در مورد یک شوهر دیگه ای میخوام داشته باشم، نمیخوام اصلا با تو باشم، یعنی میخوام با تو ادامه زندگی ندم. و تزوجهم ابو سفیان بعده فولدت له معاویه، که ایشون با در واقع ابو سفیان ازدواج کرد و معاویه رو هم به عنوان مولود نامبارک به دنیا آورد. حاج آقا نظری دارین تا اینجا؟ باستان خیلی گویاست راجبه جاهلیت.
نرحال ببینیم، من البته بخششو نبودم، ولی این کاملا مشخص میشه که هند خیلی مریض بوده، خیلی فاسد بوده، از این جهت که کشش و جذبه فساد وحشتناکی داشته. یعنی از دور و بر هر کسی رد می شده او رو بی تردید آلوده می کرده، یعنی وضعش اینطوری بوده. شیطنتش از نوع شیطنت فسادهای وحشتناکی که این بدترین نوع فسادیه که بشر میتونه در خودش تجربه بکنه، به ویژه در زن وقتی ظهور پیدا میکنه، خیلی شکل فساد انگیزش وحشتناک میشه. حالا این داستانه، شما فکر کنید در یه مجتمعی، یه خاندانی هم مثل خاندان ابو سفیان و خاندان هند، یکی هم هست خاندان ابو طالب، این طرف شهره به خاکی، اون طرف شهره به آلودگی، اصلا شهره به آلودگی تو فرهنگ عمومیشون، کاراشون اصلا خنده دار بوده که بحث طهارت رو مطرح بکنی. خب حالا یه کسی مثل مسافر چی میشه؟ بر اساس این آیه شریفه که خداوند زنده را از مرد در واقع به حیات میآورد، این یه زنده ای میشه. حالا شما فکر کنید نسبت دادن این که این عاشق هنده، این خیلی طبیعی بوده. و خب اینطور شده که حالا من یه حدس دیگری میزنم که حالا اونو شعرهای ابو طالب رو بخونین، اون حدس بعدی من خدمتتون میگم. الان فعلا به نظرم این قطعیه که اینها خیلی آلوده کردن مکه رو، خیلی حتی به نظر میرسه که جبهه بندی های مکه که حتی مثلا برای فرزندان عبدالمطلب مثل ابو لهب، مثل عباس، مثل نمیدونم کسای دیگه، توی این فضا و بستر داره شکل میگیره و بعضی از فرزندان عبدالمطلب براءتشون رو نسبت به این خاندان کامل نکردن، نه اینکه بگیم رابطه داشتن ولی براءتشون رو کامل نکردن. حالا بعضیشون جمع به دلیل مسائل اقتصادی و نمیدونم اینها براءتشون رو کامل نکردن، مثل به نظرم ابولهب، و بعضیا از جهات اخلاقی براءتشون رو کامل نکردن مثل عباس، یعنی بایستی براءتشون رو کامل میکردن، ولی ابوطالب کاملا براءتش رو واضح کرده و اینقدره که هر کسی بنا بوده که این براءت را داشته باشه میومده تو تیم ابوطالب، یه همچین چیزی یه جبهه اینطوری درست کرده.
منجر پناهنده ها از این آلودگی ها بود.
بله بله
خیلی عالی. چقدر این مرد نقشش در بیرون کشیدن از منجلاب اختصاصیه، چقدر فوق‌العاده است.
بله.
یه شعری داره خیلی حزینه، من امروزم خدمتون عرض کردم، این یه تیکهی داره با یه مکسی، اکثر این 18-19 بیت شعره، یه جاهایی کلمه آخر رو با یه حالی میگه که با یه مکسی که اون رو محزونتر میکنه، خیلی عجیب. لیت شعری مسافر ابن ابی ام رن و لیتون یقول هل محزون، میگه لیتنی اشعر و اعلم، یعنی میگه که ای کاش مسافر ابن ابی ام رو میدونستم که و میتونستم بهش این کلام محزون رو بهش برسونم، باش صحبت بکنم. یعنی با اون این تیکه‌ای که مصرع اول رو اگه نگاه بکنید، لیت شعری مسافر ابن ابی ام رن، دیگه میاد چی تو مصرع دوم، و لیت یقول هل محزون، ای کاش من میتونستم، در واقع دستم به مسافر میرسید، مسافر ابن ابو عمر، و با اون حالت
در واقع یه سبک شعر جدید داره تولید میکنه که این سبک شعر جدید مثل کسیه که بغض کرده و کامل بگه و تو بغض تو گلوش گیر میکنه و ادامه نمیتونه بده، بعد ادامه شو بعد میده
هم مصرع بعدی، یعنی موسیقی شعر داره. کیف کانت مرارت الموت از مت تا و مازا بعد الممات یکونو، میگه چگونه بود تلخی مرگ و اون موقعی که تو مردی و بعد از اون دیگه مگه مرگی به این تلخی داریم؟ ولی اینجا که میگه از مت ها و مازا بعد الممات یکون، اون بغضیه که فرمودین، اون کعابهیه که تو گلو میاد و اینجا خودشو نشون میده. خیلی راجع مظلومیتش داره صحبت میکنه، میگه چشم
اند خدا رو برمیزش کردم.
بله.
از همین جا که میگه از مت و مازا بعد، یعنی مرارت الموت، مرارت موت یا بر اثر بیماریه یا بر اثر مثلا یک کسی بیماریه بعدی میگیره یه. یا بر اثر زهری که دادن، نمیدونم دادن. بله. اینا خلاصه این خاندان ابو سفیان، اینا همه کاری بلد بودن دیگه. خلاصه فکر کن از کهانت، رفتن سراغ کهانت و از رفتن تجربه کشتن و مرموز کشتن و نمیدونم هر چیزی که شما فکر کنی و اینها منشأ قتل همه خاندان هاشم در زمان خودشون و در زمان بعد خودشون تا امام جواد علیه السلام و بعد امام حسن عسکری هم. یعنی اینا وارد داستانی شدن، یه به قول اینا تکنولوژی وارد کردن که این تکنولوژی در واقع اینا در واقع باب کردن، سم دادن رو اینا باب کردن، کشتن مرموز رو اینا در واقع، ازدواج های خاص رو که به قتل می انجامید اینا مرسوم کرده. یعنی در واقع شما الان دست گذاشتین روی نقطه ای از تاریخ که اینها منبع فساد و منبع قتلن. اونتا خیلی زیرکانه نوعنم خیلی کلام های فصیحی دارن و خیلی رقاص هم دیگه، رقاص های خیلی عجیبی هم، یعنی از همه جهت شیطان در اینها حلول کرده، از جهت صوت، از جهت قیافه، از جهت ترکیب بندی بدنی، از جهت هوش در موسیقایی، نمیدونم از هم هوش در استفاده از ابزارهای نابهنجار، آلات قمار، آلات نمیدونم فلان، هر چی شما بگین اینا تو قوتیشون پیدا میشه. که اینی که یه مرتبه ابو عبدالله الحسین علیه السلام توسط این خاندان کشته میشه، در واقع اینا داستانشون فقط داستان یزید نبوده، یه جریانیست، یه امت فاسدیست که امت فاسد خیلی در زمان خودش هیهات بوده و کسی نمیتونست اینا رو کنترل بکنه، کافی بوده یه نفری با یه نفری کج میافتادن. حالا اینی که اشخاصی مثل ابو طالب یه مرتبه جون سالم در میبره این دیگه، ولی عبدالله نمیتونه این کارو بکنه، جون سالم در نمیبره. آره چجوری میشه که ابو طالب جون سالم در میبره؟ اونا دیگه من نمیدونم چی کار میکنه، چجوری بوده، یعنی تحلیلش برام واقعا خیلی سخته که چجوری ابو طالب تونسته توی این جریان سالم در بره. یعنی باید از اون ورش این ور رو باید بررسی کرد که چه توانمندی هایی داشته. بله بریم جلو که فکر کنم همین شعر خیلی باز میکنه کار رو.
خیلی جالب شد. رجع الوفد و قافلین الینا و خلیلی فی مرمس مدفون. وفد اومدن، گروه اومد، قافلین قافله اومدن به سوی ما، اما خلیل من در قبر مدفون مانده و نیومده. ایو شیء اندها که اوغال مرعا که و حلق دمت علیک المنون. میگه که چه چیزی به تو اصابت کرد و تو رو کشت؟ و اینو در واقع اوغال مرآک
در همین قابل منیه فریب دادنه، در واقع کشتنه از راه فریبه دیگه.
میگه اخذهو من حیث و لایدری اهلکهو و اخذهو، یعنی قافل گیرانه. چه چیزی تو رو پشت و قافلگیرت کرد مرآک؟ بعد تو دیدی و حلق دمت علیک المنون. و آیا در واقع تو به مرگ طبیعی مردی؟ دقت کردی اونجا قوه؟
من دیگه کاملا مشخصه دیگه، بند خدا رو ایوشای بدم معلومه که بد کشتندش، یعنی ایوشای دهاک یعنی خیلی زجر کشش کردن. اوغال و اوغال یعنی خیلی، قال غیله به معنی بدترین تدبیرهایی که میتونن یه نفر رو شافه کنین در فجیع‌ترین حالت از بین ببرن. قیلعه به معنی نهایت قساوت در از پا در انداختن کسیه.
حضرت زهرا میگن مختالین.
بله دیگه.
قیلت و مختالین. هر چقدر خدمت شما که فتعزیتو بالجلادت و سب ری و انی به صاحبی لبنینو، من عزادار شدم به جلادت و خیلی زیاد، یعنی خیلی سنگین، و صبر میکنم و سب ری و انی به صاحبی، من نسبت به دوستم خیلی در واقع بنین، به معنی این که مثلا مفت نمیدمش، من مفت از دوستم نمیگذرم، یعنی نخواهم گذشت ازش. از شبت که کل من کان بل عباطه ول جل سه علیه من سعی بهی توسینو، میگه که هر کسی که توی عباطه، منظورم اون منطقه ابته و اینهاست، هر کی که اونجاست، و جلس هم اسم یکی کوههای اونجاست، یعنی هر کوهی که بالای درهی باشه، من سعی بهی توسین، یا گفتن گاهی شیبتون توشین، که ظاهرا اینجوری بوده که من توی تمام دره ها و پرتگاه هایی که در واقع وجود داشته، اونجا در واقع متوجه تو هم و به یاد تو هستم. پیداست اینو بنده خدا رو مثلا شاید توی مرحله از یه بلندی انداخته باشم، حتی شکلش هم داره میگه.
ببین آقای، فکر میکنم اینطوریه که این هند نقشه ای میکشه براش که رو آلوده بکنه، این متوجه میشه و فرار میکنه و اینا. هند اینطوری بوده که ول نمیکرده، یعنی اجیر میکرده افراد رو که برن چیز بکنن، اون رو پیدا بکنن و به قتل برسونن. معلومه که در واقع این بنده خدا برای خودش یوسفی بوده.
بله حاج آقا، یه چیز دیگه هم هست، پیداست ابو سفیان ازدواج نکرده بوده، وعده کابین او در واقع قتل مسافر بوده.
عجب، احتمالش هم هست.
آره بعید نیست، یعنی در واقع از به ابو سفیان وعده ازدواج داده اگر مسافر رو بکشی. چیزی که شما فرمودین اینو تکمیلش میکنه. اصبحوا بعده کدابقتن تم نع معینه و اتین و اتینو. ماجرا اینه، این بیت شعر دابقه همون دباغه دیگه، تمنع هم پوسته همون جلده، که میگه خیلی این صبح کردی در حالی که دابقه اون دباغ تو رو یه پوستی کرد که در واقع انگار به شکل خیلی مثلا تراشیده و خشک و چیزت کرد، یعنی قیافت و همون شدت چیز رو داره میگه.
نه آیه، وقتی که اینا میفرستدن دنبال کسی برای کسی رو بکشن، حتما با این نشانه ای میوردن. نمیدونم این نامردها چی کار کردن که اونو دباغی کردن، برداشتن آوردن، پوستش کندن آوردن. این هم کاری که با
همزه انجام شد که جگر شریفشون در اومد، این سابقه داشته، یعنی
کسی خلاق توی این ماجرا بوده،
این همونیه که رأس سر امام حسین علیه السلام و یارانشون رو قطع میکردن میبردن، این همون فرهنگه. ببینید یعنی شما الان دست گذاشتین روی محل و مرکز اون وراثت، بعدم نوع خاصی داشته، مثلا تو فلانی رو کشتی حتما باید نشونه بیاری، مثلا سرش رو باید بیاری، یه موقعی میگه نه جگرش رو باید بیاری، یه موقعی میگه نمیدونم فلان قسمتش رو باید بیاری.
یا الله انا حامی که مثل آبائی از زهری زهری لآبا و کلتی لا تهونو، میگه من حامی تو هم مثل پدران با کرامتم، پدران شکفته هم که نسبت به آبائ تو حالت لا تهونو نبودن و در واقع خار نمی کردن کسی رو. میت صدق علا تبالت امسی تا و من دون ملتقا کل حجونو، میگه می اومدی اگه اینجا می مردی من می بردمت در حجون، در واقع تو رو به خاک می سپردمت. میت صدق علا تباله، تباله زارن ارزون من اعراض مکه است، از هر جایی که از زمین بودی می آوردمت و عصر می کردم، حالا خیلی غمگینانه، و تو رو ملتقا کل حجون، تو رو من تو رو توی حجون به خاک می سپردم.
این بند خدا اصلا امکانه چیز نداشته، امکان این مکتب صدق من اینه که این
شناسایی نمی شده.
آره دیگه، یعنی اگه مثلا تو همینطوری مرده می شد مثلا اووردت، این کارو می کردم، یعنی نمی شده این بند خدا را
تشخیصش داد.
حالا یه خورده بدتر.
یا الله بور کلمیت القریب کما بو رکه نزه رمان و زیتونو،
احسن
خیلی عجیبه این نزه، میدونین چیه حاج آقا؟ این نزه چیز افشوره انار و زیتون رو میگن، یعنی اون ببین بور کلمیت الغریب، ای مبارک باد آن میت غریبی که مانند انار و زیتونی که خراشیده شد و مثلا افشورش بیرون اومد. این باز همین چیزی که شما گفتید داره تکمیل میکنه.
عجب. داره بند خدا کلن صحنه رو به شکل تشبیه میبره جلو. اولا میت الغریب، نزج الرمان و زیتون. حالا دیگه من اینا رو نمیتونم بگم دیگه.
رز امیتن علا حبالت قد ها لات فیافن من دونهی و حزونو، میگه قسمت میتی که بر حباله فکر کنم مکان میشه، بله، که توی حباله در واقع قرار گرفت، فیافن من دونهی و حزونو، یعنی انگار که قسمت قسمت شده بوده، رز و میتن علا حبالتن قد حالت فیافن من دونهی و حزونو. مدرتون یدفع الخصوم به عیدن و به وجهن یزینه الارنینو. این که دیگه قشنگ داره میگه، میگه که مدرع به معنای اون سفتیه، میگه النافه و المدافه. مدرتون یدفع الخصوم به عیدن، با دست خصوم رو در واقع دور میکنه، و به وجهن و اون صورت و سیمایی که یزینه الارنین، اون صورتی که بینیش بسیار زیبا بود، یعنی یه بلند بالایی که با دستش دشمن رو دور میکرد و بینی او در صورتش بسیار زیبا بود. واضحه به نظرم، نه؟
بله.
مسله کردنش. لیت شعری حلس به هن من الهز نه لقلبی فما لقی تو بهینی. ای کاش می دونستم که از این حزن، این قلب من کی می تونه، با تمام حزن میگم، ای کاش یه صبحی بشه، یه جوری بشه که قلب من میگه که، با تمام حزن میگه که ای کاش من تو رو میدیدم و بهینی، همین آن میتونستم تو رو پیدا کنم و ببینم. میت و زربن علا حوالتن قد حالت سهارن مندونهی و متونو. این دیگه آج آقا، میت و زربن یعنی پراکنده شده، میتی که پراکنده شده، علا حوالتن قد حالت، توی اون صحرا در واقع پراکندش کردن. غیر انی اذا ذکرت لقلبی فاض دمعی و فاض من سعونو. غیر از این که قلبم ذکر تو رو میگه و یاد تو رو میکنه، اشکم هم در واقع گویای توه و سیلش یاد تو رو میکنه. کنتبی مرتن و فوقک لا فوق فقط سرت لیس دونک دونو. تو خیلی بالا بودی، بالاتر از تو نبود، تو بلند بالا شدی و بالا رفتی، کسی به بلندی تو نمیرسه. کان من کل یقین لیس بشافن کیف از رجمت که اند زنونو. من باور نمی کنم، یعنی یقینش برام سخته که از پیش من رفته باشی و، یعنی عزیز من، رفیق من، رجمت که، کیف از سنگ بارانت کردن، اندی از زنون، یعنی در واقع نزد من بوده باشی و دور شده باشی از پیش من، یا به طرز وحشتناکی تو رو سنگ باران کرده باشه. کنت مولن و صاحبن صادقل خب رت حقن و خلتن لا تخونو. تو دوستی بودی و صاحبی بودی که صادق الخبره بود، یعنی خیلی تجربه داشتی، تجربه های صادق حق و صمیمیتی که توش خیانت نبود. و علیک السلام منی کثیرن انفدت ما اها علیک شعونو. سلام بر تو از طرف من بسیار کثیر و فراوان، سلام بسیار من بر تو که انفدت تمام اون رگی از من که عشق از اونجا روان میشه، چون قائل به این بودن که یه رگی وجود داره که عشق از اونجا میاد برای تو، سیل اون در واقع به سمت تو در واقع به خاطر تو روانه، من برای تو داغدارم و عشق میریزم. حاج آقا تمام شد این شعر.
خیلی خوب بود، خیلی دست شما درد نکنه،
بنده باشین انشاءالله. یه چیز مختصری هم داریم در همین راستا که یک ماجرای دیگری است، حالا اگه حوصله‌اش هست الان بگم، اگر نه بمونه بعدا.
بگین.
این ماجرا من اینو ذیل تو خود دیوان نبود، یه جای دیگه ای پیداش کردم که یه کتابیه به اسم کنم اوائل، اول کسی که مثلا فلان کرد، اول کسی که فیسار کرد، مثلا تو تاریخ اینا رو گفت. این ماجرای اول قسام کانت، یه ماجرای شبیه این پیش اومده مون تا خیلی ساده تر، خیلی به این دلخراشی نبود. من اینه که میشنیدم گفتم که چه بسا این روزهی که حضرت ابو طالب برای دوستشون مسافر ابن عمر، مسافر ابن ابی عمر خوندن، پدر جد مصیبت ها و ناله های حضرت زینب و حضرت ام کلثوم به ویژه است و اون اشعاری که داشتن چقدر دلخراش بود، چقدر جالب بود از باب تأثیر برانگیزی و کشف حقیقت. البته یعنی یه نگاه اینجوری هم باید داشت. حالا اینجا ماجرای اینه که چون جناب ابو طالب یکی از کارهایی که کردن توی احکام این بود که قسم رو وارد دادگاه کردن و اینم یه ماجرایی داشته، یه قتلی اتفاق افتاد و توی این ماجرا حضرت ابو طالب داشت ماجرا فیصله پیدا می کرد که وجود حضرت ابو طالب نقش مؤثر داشت در این ماجرا. ما اخبرنا به احمد قال اخبرنا الهزلی قال اخبرنا ابو عبدالله جهنی، اینا همه چیدن مورخین و محدثین، آن من حدیث عمر ابن القمه و خداش ابن عبدالله. ماجرا مربوط میشه به قاتل و مقتول ما. قاتل مقتول ما عمر ابن القمه است، یه نوجوان، و قاتل ما خداش ابن عبدالله یه پیرمرد. ان خداشن خرج الی شام، خداش کاروانی رو برد به سمت شام، بی رکب قریش و استأجر عمرو ابن القمه ابن مطلب ابن عبد مناف، و توی این یک کسی رو استخدام کرد و اون عمرو ابن القمه ابن مطلب ابن عبد مناف. فلما کان به بعض طریق نزلو منزلن، تو مسیر رسیدن به یه منزلی، و انطلق خداش به زهرهی یرعا و ترک اند امر ناقتون محزوله. خداش پشت سر می اومد، مراقب بود و که صاحب کاروانم بود و اینها، و ترک اند امر ناقتون، امرم یه دونه ناقه لاغر داشت، و امره او ان یعلفها، بهش گفته بود برو اینو علف بده، و فی اونقها حبلون، به گردن این شتره یه تنابی بود. فمر قومون علی امر فاستعانوه و قد شردت ابلهم، یه عده‌ای مثلا فکر کن مثلا ماشین رو میخوان بکسل کنن یا حالا هرچی، این امر رخت و این شطوره اینا گیر کرده بود، کمک به اینا کرد. فطرح لهم الحبل، این تنابی که داشت و داد به اینا، الذی فی عنق ناقه، اونی که به سر گردن ناقه خودش بود به اونا داد. فلما جاء خداش، خداش که اومد، قال عین الحبل، حبل کجاست، تناب کجاست. ف فاخبره انه اعاره رجلا، گفت من اینو دادم به یه کسی، امانت دادم به مثلا آریه دادم به یه مرد. فقال ما حملو که علا ما صنعت، کی به تو اجازه داد این کارو بکنی؟ وقد نزلنا ارضا لا نجد فیها مستعانا، ما وارد یه زمینی شدیم که کسی کمک نمیکنه به ما که. فضربه به عصا فشججه فزمن من ضربته، با عصاش زد این بچه افتاد روی زمین. و جعل یجد وجعا کأنه ینزل الى صدره، خیلی درد زیادی کشید اینجوری که احساس کرد خیلی انگار مثلا جمجمه شکسته باشه و اینها، احساس کرد که آخرای عمرشه. فکتب امر کتابن الى ابی طالب و ابی سفیان ابن حرب و بنی عبد مناف، به اینا نامه نوشت، یه نوشته ای نوشت، انه کان من امری کذا و کذا، و توضیح داد که ماجرای من اینجوری و اونجوری شد. فان رجع الیکم، اگه به سوی شما برگشتم و لست معه فقط قتلنی، اگه این یارو اومد و من همراه اونا نبودم بدونید که منو کشته. فطلبو به دمی، خون منو مطالبه کنید. ثم استعرض قوما فدفعه الیهم فبلغوا بنی عبد مناف، بعد اینو داد به یه عده ای و اینا رسوندن به بنی عبد مناف. فلما قدم خداش و لیس معه امر سألوه عن خداش، اومد وارد مکه شد، پرسیدن که امر کو؟ فقال مات، گفت مرد. فقالو کذبت بل قتلته، دروغ میگی بلکه تو او رو کشتی. فطلب العقل، عقل یا عقل یعنی دیه خواستن. فابا علیهم، با گلدوری نداد بهشون. فقال ما مکث الا ایاما حتی مات فتهاکمو الا ولید ابن مغیره، آوردن مکث ایاما حتی مات، یعنی موند، یعنی چند روزی انگار که از اون مرگ گذشت و بلا تکلیف موند و اومدن حکمیت پیش ولید ابن مغیره. و هو یوم اذن حکم قریش، اون روز اون حکم قریش بود. فقضا علی خداش و رحته بالقسامه، و او در واقع قضاوت کرد بر خداش و ازشون خواستش که قسم بخورن ان یهله. بعدا نویسنده این تیکه رو رد میکنه، میگه اصلا ولید ابن مغیره نبوده، ابو طالب بود. ان یهله فخمسون رجلا ما قتلنا صاحبكم، اینا بعد 50 تا مردتون بگن که ما نکشتیم اون رو. فحلفوا کلهم، همشون قسم میخورن الا هویتت ابن عبدالعزا، یه نفر از این 50 نفر حاضر نشد قسم بخوره. افتدت امه یمینه به 40 اوقیه ورقا و الاوقیه 40 درهما و کان اکثر ریعا به مکه، به مکه فهلک الذین حلفوا جمیعا. و در واقع چیز شد، اومد و چیز کرد، اینم حکم بر این شد که دستش در عالم یا مادرش به او داد یا چجوری، یه مبلغ قابل توجه اوقیه ورق و اوقیه 40 درهم و یعنی ورق طلا و درهم و اینها دادن. و کان اکثر قریش ریعن به مکه فهلک الذین حلفوا جمیعا، بعد اونایی که قسم دروغ خورده بودن همشون در واقع از دنیا رفت، هلاک شدن یه جورایی. و ورثه هم هویتب، و این همین هویتبی که حاضر نشد قسم دروغ بخوره در واقع وارث اونا شد. فذالک قول ابو طالب، حالا تو این معرکه نقش ابو طالب خیلی مهمه، چون ظاهرا اونا داشتن کار رو ماسمال میکردن، تموم میشده میرفته. و شعر ابو طالب که 3 بیت هم بیشتر نیست، اینجا تو معرکه میاد. عفیف ذهبل لا اباک ضربته به من ساعت قد جاء الحبل و اهبلو الوم الى حکم ابن سخرت انه سیحکم فیما بین ناس و میعدلو هما کان یقضا فی امور تنوبنا فیعمل للامر الحسیم فیفصلو. آیا به خاطر یه تیکه تناب ای بی پدر او را با ضربه نواختی؟ با اون عصای بزرگ تناب پیش آوردی ولی گیر افتادی و توی تله افتادی. حالا باید بری پیش ابن صخره که او حکم میکنه بین ما به عدل، کما کان یقضو، و همونطور که قبلا هم در واقع در امورمون در واقع رجوع میکردیم و حکم میکرده. فیعلم للامر الحسیم فیفصل، و او فصل در واقع فصل الخطاب میکرده و کار رو جمع میکرده. حالا اینجا چند تا نکته است. من فکر میکنم که یه مقدار بعد نویسنده این طرح، بعد شعرهای بعدی هم میاد و عباس هم شعر میگه و کی هم شعر میگه، نویسنده اینجا میگه و غلط عمر ابن شبه من هذا الخبر فی ثلاثه موازه. این عمر ابن شبه، ابن شبه که در واقع این خبر رو آورده، سه تا غلط داره تو کارش. المقتول و القمت ابن مطلب و هو عمرو ابن القمه. این اسم القمه بوده، القمت ابن مطلب بوده، این گفته عمرو ابن القمه. و انما زل لما سمع قول عباس، بعد از اون شعرهای دیگه ای که دیگران گفتن استفاده میکنه که میگه که این اسمش القمه بوده نه مثلا چیز. و انما اراد عمرو ابن القمه فلم یستو له البيت فذكر القمه استرارا و قال القمه ابن اخت ابی طالب. القمه، او گفته که القمه در واقع فرزند خواهر ابو طالب بوده. و لیست تعرف لابی طالب اختون، که اینم فکر کنم این بنده خدا اطلاع نداشته. در واقع ابو طالب بالاخره خواهر داشته. این میگه که ما نمیشناسیم مثلا ابو طالب خواهری داشته باشه. ما قبلا جلساتی راجع به خواهران جناب ابو طالب صحبت کرد. خانت اندل مطلب ابن عبد المنوف ثم قال و قضا فیه ولید، بعد اینجا گفته که ولید قضاوت کرده و هو غلط. و این غلطه، منظور اینه که اول کسی که قسامه رو حاکم و حکم در واقع و قاضی این ماجرا خود جناب ابو طالب بوده، که حالا اینو به یه شکلی ظاهرن دستکاری کرده بودن و این موارد رو هم گفت. منظور این که اینجا بازم جناب ابو طالب، حتی اون تیکهی که داره میگه که فلانی نامه نوشت به ابو طالب و ابو سفیان و نمیدونم فلان، مثلا اینطوری گفتن، به نظر میرسه اون نامه رو به ابو طالب نوشته. اینجا هم قاضی ابو طالبه و بحث قسم رو مطرح کرده و این ماجرا هم اول جاییه که گفتن که قسم اومد وارد دادگاه شد. نکته ای دارین آجا روی این ماجرا؟
حالا در مورد این که قاضی ابو طالب باشه یه مقداری تردید دارم، به خاطر این که یه مقداری فضای اون دوره با این هم خوانی نداره، از این جهت که یه فضای عرفی وجود داره و یه فضای قبیله‌ای. اگر مثلا یه آدم معمولی یه کاری بکنه، این امکان داره که قبیله‌ای بیاد بر علیه او اقامه دعوی بکنه و یه محکمه ای را بیفته. احتمالا این رئیس اون محکمه عام تر از ابو طالب باشه.
آها اینجوری میپسندید. ولی یه محکم داریم حاج آقا.
بله.
مثل اون صد شطور که محکم ماست ماجرای عبدالله علیه السلام، ما محکممون اینه که قسامه توی قضاوت ابداع ابو طالب علیه السلام بوده.
خب این احتمال داره از جهت مشورت بوده.
آها آها.
علتش اینه که اگه خود ابو طالب در سمت قضاوت باشه قدرتش خیلی زیاد نمیشه، قدرتش وقتی حالت مشورت داشته باشه بیشتره. این نکته دومی که وضعیت اون موقع اصلا اقتضای این که ابو طالب بخواد رئیس قضات باشه و عدلیه داشته باشه به نظر میرسه نبوده. یعنی همچین حدثی من دارم. نکتش اینه که مردم طبقه این دوتا شعری که شما خوندین به چند دست تفکیک میشن. یکی مردم عوامی که دنبال کار و کاسبی و برنامه و جریانات خودشونن، اینا اتفاقا برشون اگه یک کاری بد اخلاقی بکنن به حسابشون رسیدگی میشه و حتی اگه بیان بخرند آدم رو سعی میکنن که این اتفاق نیفته. شنیدی میگن در دروازه رد نمیشد ته سوزن شیشته شد. یه جامعه‌ای که حالت اعتدال خودش رو دست بده یه جای دیگه خیلی هم سخت گیر میشه و خیلی سریع مجازات میکنه. اینا ظاهرا
الان چی رو میفرمایین؟ الان دقیقا این توضیحات رو برای چی میگین؟
میخوام بگم وضعیت عمومی اون فضا ایجاب میکرده که اتفاقا به این رستگی بشه و قاتل شناسایی بشه و جریمه سفتی هم بشه. این مال این بخش. این توی همچین فضایی اینی که یه عده‌ای باشن که دیگه هر گونه کیله و کیدی بتونن به خرج بزنن، این خودش نوبره خیلی خاصه. یعنی ما الان بایستی یه فضایی برای اون موقع ترسیم کنیم که در واقع اون کفر همراه با یه نفاقی همراه بشه. یعنی در واقع ابو سفیان یا هندی و جریاناتی که دارن خیلی کار رو انجام میدن ولی تحت پوشش انجام میدن، خیلی رو نیست، خیلی چیده در واقع یه حالتی داره که در زیر پوست یک شهر داره اتفاق میفته. و اینطور وقتی نگاه بکنیم، شما نگاه میکنیم که نفاق از مکه و در دوره جاهلیت امکان وقوع داره و به خوبی شکل میگیره و شما میتونید به راحتی نفاق مکی رو توی این داستان خوب ببینید و خاندان ابو سفیان به عنوان مصداق بارز این جریان، مثلا فرض بگیر اون بند خدا رو که از دور خارج کردن، هیچ کسی هم نمیدونه که از دور خارج کردن، اتفاقا طوری داستان سرایی میکنه که مثلا یه مریضی گرفته، شکمش آب آورده، نمیدونم فلان شده، در یه جایی به پناهنده شده، یه جوری توی جامعه‌ای که قضاوتش خیلی سخته داستان سرایی های این طوری هم اتفاقا خیلی شدت پیدا میکنه، چون اگه اینها میخواستن رو بازی کنن خب مجازات میشدن دیگه.
یعنی اون نقاب و اون نفاق به واسطه داستان سرایی اتفاق میفته.
بله، در واقع اینا پیوسته یه ساختار رسانه‌ای داشتن که این ساختار رسانه‌ای خیلی راحت میتونسته چیکار بکنه. به نظرم اون طرف رسانه‌شون هم شعر بوده، یعنی مثلا احتمالاً شما راجع به مسافر شعر از طرف هند یا از طرف کسای دیگر هم احتمالاً میتونی گیر بیاری، که اونا مثلا ماجرا رو یه جور دیگه نقل کردن. حالا به هر حال من قصدم اینه که این فضای خشنه، خشنی که مقرونه به یه عدالته، این خیلی نفاق نشون میده. یعنی در واقع میخوام بگم معاویه مظهر چنین ساختاری و امیرالمومنین مظهر چنین ساختاری رومیان، و خیلی جالبه که شما اتفاقات بعد حضرت ابو طالب اتفاق میفته، اینا در واقع داره این صحنه های پشتی که مخفیه رو آشکارش میکنه. خیلی
یعنی چقدر گوهر این مرد
بله.
پشت صحنه کل این ماجرا هاست.
بله.
اسرار، منشأ اسرار. بعد ببین الان مثلا این رمزگشایی که امشب شد، نمیدونم شاید تو کل تاریخ نشده باشه، از شعر ابی طالب علیه السلام.
این عجیبه، چرا این شعر ترجمه نشده؟ عجیبه بزن. که اونایی که عربن چرا اینا نفهمیدن؟ انقدر صریحه دیگه. الان شما شعر رو که خوندین اصلا پیچیدگی نداشت کامل.
اخیراً من دارم به یقین میرسم آجا خب. خیلی ما اصلا چیز مفقود نداریم، همه چیزایی که گم شدن جلو چشم مونه.
بله.
این خیلی عجیبه، یعنی میشه چشم آدما نبینه یه چیزی که جلوشونه، طول تاریخ هم نبینه.
حالا من حرفم اینه که بر اساس همین دوتا قطعه ای که شما مطرح کردی، یه بخشی از جاهلیت هویتش معلوم شد.
بله.
یعنی دقیقا شما میتونین بگین که فساد در اونجا وجود داشته. بله فساد وجود داشته، فسادش علنی بوده، تو بعضی از خانواده ها علنی بوده، به نحوی که شهره بودن به این داستان، ولی یه عواملی وجود داشته که اینا رو باید پیدا کنیم که نسبت به مثلا قتل، نسبت به دزدی واکنش خیلی شدیدی بوده، ولی نسبت به مثلا اینطوری واکنش شدید نبوده، باش سازش بوده، می ساختن. حالا ببینیم چرا اینا می ساختن.
حالا من داشتم نگاه میکردم، خب شبیه این ماجرای هند در مورد دیگرانم بود. من امروز مطالعه میکردم، داشتم احساس میکردم خیلی یا درگیرش بودن ها جقا، به این دلیله. یعنی شما وقتی میبینید که یه دفعه خیلی از مردم شهر بالاخره پاشون لغزیده توی جایی و مسئله دارن، خب معلومه به یه مماشات و به یه مدارای نانوشتهی میرسن دیگه.
آها، ببینید این میشه، یعنی داستانی میشه که نفاق منبع از میشه، کفر در جایی سر میزنه، نفاق منبع از میشه. یعنی چی؟ یعنی این که شما میتونید نسبت به یه گناهی نفاق داشته باشید، ولی نسبت به یه گناهی کفر داشته باشه. اونا نسبت به گناه مسائل اینجوری چی داشتن؟ کفر داشتن، چیز کفر داشتن، یعنی واضح بوده، سازش داشتن، بعدم کسی به کسی کاری نداشته، کارش هم نمیتونستن بکنن. ولی نسبت به قتل، الان شما داستانه اینطوری گفتین، بند خدایی مورد بیمهری قرار میگیره، انقدر فرصت میکنه که یه نامه‌ای بده به یه سری افرادی خونبها طلب کنه. بعدم چون و آخرش هم خونبها رو گرفتن.
بله.
یعنی این در حوزه قتل حالتش پوشیده است، در حوزه مسائل غریزی بازه، فضاش بازه. شبیه عیناً شبیه غرب الان هم همینطوره. یعنی اگه مثلا یه نفری در واقع عین غرب دیگه الان چی بگم، و خب میدونیم جالبیش بینی که در مکه شما فکر کنید اینها تونستن تمدن غرب را شک بدن. خیلی هنر میخواد ها. آمریکایی‌ها باید بیان پیش اینا نوعی بندازن. الان اخیراً پادشاهان عربستان دارن به این
تکنولوژی
عقبه خودشون دست پیدا میکنن.
عجب.
یعنی دارن برمیگردن به این اصالت خودشون.
ابو سفیان.
بله. اصلا مثل این که از اون وهابیت طرحش اجرای همین موضوع ابو سفیانی کردن جامعه است. خصوصیت داره در قطع لا فاصله نفر رو ببینن مشکوک میشن، حتی ممکنه رأی دادگاه هم نداشته باشه، حکم جاری میکنن. انقدره که آدم ها از این موضوعات به شدت در هراسن، ولی وقتی که مسائل کذا و کذا میشه آزادن.
یعنی این خیلی عجیبه که شما نقطه کانون توحید رو توی عالم تبدیل بکنی به بخوای یا حداقل رؤیاشو داشته باشی که بکنی منشأ فساد در عالم.
بله. حالا معلوم شد که حضرت امام وقتی که در پیام براءتشون مطرح میکنند که حکومت آل سعود را بدتر از صدام، به مراتب بدتر از صدام میدونن، دلیلش این موضوعه.
عجب. خیلی عجیب.
این تعبیر اسلام آمریکا کایی، وای چقدر تعبیر خوبی. الان اسلام آمریکایی منشأش میشه خاندان ابو سفیان، بسته بودن در یه جهت، باز بودن در یه جهت، نفاق کامل در یه جهت، کفر کامل در یه جهت. یعنی در هم آمیختن نفاق و کفر به شکل خاص که برایند اون بیشترین درصد انحراف داشته باشه. و بیشترین آرزویی
فهیدیم.
حالا ممکنه بعضی از دوستان امروز شما جلسه امروز نیومده باشه بگم چرا جلسه رفت به سمت خشونت و نمیدونم دیگه طالب
کثیف بود.
تازه من خیلی چیز شما داری خب راجبه جاهلیت حرف میزنی، بعد جاهلیت رو داری توصیف میکنی. هیچ جای تاریخ اینقدر توصیف جاهلیت به این تمیزی نیومده. و الان شما مثلا وقتی میگیم مؤلفه های جاهلیت رو توصیف کنی، کسی نمیتونه توصیف کنه که این قشنگ تاز براتون قشنگ برداشته گفته. حالا من تازه یه سری چیزای دیگه شم که نگفتم، یه سری ظرافت هایی وجود داره تو اون شعر که خیلی هم، یعنی حتی در شعرهایی که حضرت ابوطالب گفته علت قتل هم گفته شده که چیه، و خیلی چیز بود، شعراش خیلی عجیب بود. انشالله دقیق تر.
انشالله رحمت الله علیه.
حالا به هر حال برای این آقای حاج آقا مسافرن یه فاتحه ایده.
آره.
ببینیم امشب سراغ کی میاد. از هیچ جمعی اسم این بعد خدا رو به خوبی نبردن
هیچ جایی تاریخ بیش از هزار و از سال در واقع قمری ما طولانی تر کسی به نیکی یاد نکرده مگه مثلا اهل بیت کرده باشه. این اتفاق خیلی عجیب. مسافر ابن ابی عمرو اسمش بود. دست شما در مکان حاج رجعت. بله
رجعت کنه از این انشاءالله که خدا توفیقاتتون رو زفتون کنه.
انشاءالله دست شما درد نکنه. خدا انشاءالله نفستون رو مستدام و گرم داشته باشه، به سایتون مستدام باشه انشاءالله. اون صلوات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو لطفا پخش کن.